قبل از ظهر است. سید سمی عباس استم و تا یک ساعت دیگر با شما خواهم بود. تا این یک ساعت علاوه بر اخبار افغانستان و جهان و برنامه تنظیم مربای موج، گزارش داریم در مورد برخورد مردم با طالبان در یک منطقه ننگرهار که چندین نفر از طالبان در آن کشته شدند و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به اخبار افغانستان و جهان.
رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان امروز وارد کابل گردید. مقامات نظامی ایالات متحده آمریکا از سقوط یک طیاره جت جنگیشان در شرق افغانستان خبر دادند. و هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از هند خواست با حمایت از پاکستان در جنگ علیه تروریسم با واشنگتن همراه شود. با عرض سلام، احمد جعفر احمدی هستم با مشروع تازه ترین خبرهای ساعت 11. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید صبح امروز وزیر داخلی پاکستان وارد کابل شد. مسئولان دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخلی افغانستان در این مورد معلومات بیشتر نداده، اما گفتند که قرار است پیش از شاشته امروز رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان در این نشست خبری در کابل حضور یابد. جزئیات بیشتر در مورد سفر وزیر داخلی پاکستان به کابل را در برنامه های بعدی رادیو آزادی خواهید شنید. مقامات نظامی ایالات متحده آمریکا از سقوط یک طیاره جت جنگی مربوط به نیروهای آمریکایی در افغانستان خبر دادند. گریگ جولین، یک تن از سخنگویان نیروهای آمریکایی در افغانستان، میگوید طیاره جت جنگی از نوع F-15E اوایل صبح امروز در شرق افغانستان سقوط کرد که در نتیجه هر دو سرنشین این طیاره هلاک شدند. آقای جولین گفته است باور ندارند که این طیاره به اثر تیراندازی مخالفین سقوط کرده باشد. گفته شده است طیاره جت جنگی نیروهای آمریکایی به هنگام اجرای عملیات در شرق افغانستان سقوط کرده و ظرف سالهای اخیر هیچ جت جنگی در این کشور دچار همچو حادثه نشده بود. وزارت دفاع ملی افغانستان از تلاش‌های تازه به خاطر اعزام نیروهای تازه نفس اردوی ملی به ولایت هلمند خبر داده است. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، با نشر اعلامیه گفته است در هفته جاری قطعات بیشتر نیروهای اردوی ملی در بخش‌های مختلف ولایت هلمند جابجا خواهند شد. با گفته مقامات وزارت دفاع ملی افغانستان، در حال حاضر هزاران تن سربازان اردو و پلیس ملی در کنار نیروهای آمریکایی و بریتانیایی سرگرم مبارزه با مخالفین در ولایت هلمند هستند. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان 1,200,000 دلار آمریکایی را به خاطر کاهش کشت کوکنار در ولایت بدخشان اختصاص داده است. باز محمد احمدی، والی بدخشان، در صحبت با رادیو آزادی گفت معین مبارزه با مواد مخدر افغانستان دیروز در جریان یک نشست از این کمک تازه با ولایت بدخشان خبر داد. گفته شده قرار است با استفاده از این پول یک تعداد پروژه های عامل منفعه در ساحات از بدخشان که کشت کوکنار در آن صرف شده تطبیق گردد. و صرافی امینجان خوستی قیمت برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای کابل را امروز چنین گزارش داده است: 1 دلار آمریکایی 49 افغانی و 95 پول، 1 یورو 70 افغانی، 1 پوند انگلیسی 81 افغانی، 1 ریال سعودی 13 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 49 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی برابر است با 610 افغانی. تازه ترین و مهمترین خبرهای منطقه و جهان را همکارم مقیم نایب آماده کرده است.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزیر امور خارجه امریکا هیلری کلینتون از هندوستان خواست در حمایت پاکستان در جنگ علیه تروریسم با واشنگتن همراه شود. خانم کلینتون در آغاز سفر 5 روزه‌اش به هندوستان شب گذشته به ممبئی رسید. هدف سفر وی این است که هر نوع شک و تردید در مورد روابط اداره رئیس جمهور اوباما با هندوستان را رفع کند. در منبعی وزیر امور خارجه امریکا با رهبران شبکه تجارتی متخصصین بخش تعلیمی و گروه های زنان ملاقات نموده و بر روح 166 نفری که در حملات تروریستی منبعی در سال 2008 میلادی قربانی شدند احترام خواهد گذاشت. روز یک شنبه وزیر خارجه امریکا به دهلی جدید می رود و در آنجا با منموهن سینگ صدر اعظم هند و اس ام کرشنا وزیر امور خارجه این کشور ملاقات خواهد کرد و سپس از آنجا به تایلند رفته و هیئت آمریکایی را در اجلاس انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا رهبری خواهد کرد. علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور سابق ایران دیروز در خطبه نماز جمعه خواهان آزادی هزاران نفر شد که بعد از اشتراک در تظاهرات علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور بازداشت شدند. رفسنجانی که حمامت نماز جمعه را در پوانتون تهران به عهده داشت گفت اکثر مردم در موارد نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری که در آن پیروزی رئیس جمهور فعلی احمدی نژاد اعلان شد شک دارند. ده ها هزار نفر در نماز جمعه اشتراک نموده و به طرفداری رهبر اپوزیسیون میرحسین موسوی شعار می دادن. موسوی و نامزد دیگر ریاست جمهوری مهدی کروبی در این نماز جمعه اشتراک نموده که در چند هفته اخیر اولین بار است که آنها در منظر عام ظاهر می شوند. دیروز همین طور در تهران بین پلیس و مظاهره کنندگان برخورد صورت گرفت که پلیس در آن از گاز اشکاور و دنده های چوبی علیه تظاهر کنندگان استفاده کرد. حداقل 8 تن به شمول دو بمبگذار انتحاری در حملات دو هتل جاکارتا پایتخت اندونزیا کشته شدند. وزیر صحت عامه اندونزیا گفت دست کم 4 تن از کشته شده ها خارجی هستند. مرکز بحران وزارت صحت عامه اندونزیا گفت 5 جسد تا کنون تشخیص شده که شامل 2 استرالیایی، 1 نیوزلندی، 1 سنگاپوری و 1 اندونزیایی می باشند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا این عمل را ظالمانه خواند و بانکیمون سرمنشی ملل متحد گفت اعتماد دارد که حکومت اندونزیا دستاندرکاران این حادثه را به عدالت خواهد کشاند. تا حال هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است، ولی علائم به سمت جماعت اسلامی اندونزیا که قبلا هم در چنین حملات دست داشت اشاره می کند. اردوی امریکا خبر داد که 3 عسكر آن روز گذشته در نتیجه حمله مخالفین بر یک قرارگاه آنها در دومین شهر بزرگ عراق بصره که در جنوب این کشور موقعیت دارد کشته شدند. علاوه بر آن روز گذشته در نتیجه انفجارها در جمع زیارت کنندگان شیعه در نزدیکی زیارتگاه امام موسی کاظم در بغداد 3 نفر کشته و بیش از 40 نفر زخمی شدند. وضعیت امنیتی در عراق در 2 سال گذشته بهبود حاصل کرده است، اما افراطگرایان هنوز هم به شکل منظم حملات انفجاری را انجام می دهند. پایان اخبار.
اخبار افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت این مطالب برای نشر آماده شدند. لوید ریستیز قوای مشترک آمریکا میگوید که قوای آمریکایی در افغانستان مشکل تلفات ملکی را در این کشور دیر درک نمودند، اما حالا هر عمل ممکن را انجام خواهند داد که از تلفات ملکی در اینجا جلوگیری به عمل آید. در نتیجه حمله طالبان بر یک بزرگ قومی در ولسوالی اسپینغر ولایت ننگرهار، مردم علیه طالبان قیام نموده، چندین نفر آنها را کشته و تعداد دیگر را اسیر گرفتند که در بین آنها اتباعی پاکستانی نیز شاملند. مقامات نظامی بریتانیا در مورد افزایش قوای این کشور در جریان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و نیازمندی بیشتر سربازان بریتانیایی به هلیکوپترها و مهمات جنگی در این کشور صحبت نمودند. مروری بر بعضی از مطالب نشر شده در روزنامه های چاپ امروز کابل. وزیر معارف افغانستان در مورد برنامه ها برای بهبود وضع معارف و بلند بردن کیفیت تعلیمی در این کشور توضیحات داده است. یک شمار زیاد زنان در ولایت کاپیسا جمع گریده و اولین بار حمایت خود را از یک کاندید ریاست جمهوری ابراز کردند. کشته شدن دست جمعی افراد طالبان در دشت لیلی توسط قوای جنرال دوستم در سال 2001 و عکس العمل سازمان عفو بین المللی به بیانات اخیر دوستم در این مورد. و در بخش اخیر ساعت برنامه تنزیه مربای مرچ را خواهید چنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. در اکثر عملیات‌های نیروهای ائتلاف در افغانستان و به خصوص در حملات هوایی، تعداد زیاد افراد ملکی افغان کشته شدند که در چند سال گذشته به این مسئله توجه زیاد صورت نگرفته بود. اخیراً با تقرر قماندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو، استراتژی جدید برای جلوگیری از کشته شدن افراد ملکی روی دست گرفته شد و حتی الامکان در جنگ‌ها از تلفات افراد ملکی جلوگیری به عمل می‌آید. امیرالبحر مایک مولن، لیدرستیز قوای مشترک آمریکا، روز جمعه حین بازدید از پایگاه نظامی نیروهای آمریکا در کندهار پذیرفت که در عملیات نیروهای آنها شمار زیاد افراد ملکی کشته شدند و در حال حاضر نسبت به هر زمان دیگر به این مسئله توجه بیشتر صورت می‌گیرد. فشرده گزارش خبرگزاری رویترز را در مورد سفر و اظهارات ادمیرال مایک مولن از مقیم نائب می‌شنوید.
امیرالبحر مایک مولن، لیدرستیز نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا، دیروز در قندار گفت آمریکا در جلوگیری از کشته شدن افراد ملکی در افغانستان خیلی تأخیر کرده است، اما حالا یک افسر پایین رتبه نیروهای ما میداند که حفاظت از افغانان عادی در اولویت کارشان قرار دارد. مایک مولن حین بازدید از پایگاه مرکزی نیروهای آمریکا در قندهار با پیروزی مبارزه علیه طالبان بیشتر امیدوار بود. لیدرستیز اردوی آمریکا گفت او خیلی خرسند است که در عملیات نیروهای آمریکایی و بریتانیایی در ولایت هلمند با افراد ملکی تلفات وارد نگردیده است. او به خبرنگاران گفت از کشته شدن افراد ملکی در افغانستان به زودی درس عبرت گرفته نشد. ما شمار زیاد افراد ملکی را کشتیم و در حالی که کشته شدن یک فرد ملکی هم زیاد است. با نوشته رویترز، جنرال مایک کریستال، قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، در ماه جاری دستور صادر نمود که در عملیات‌های نظامی از تلفات به افراد ملکی جلوگیری به عمل آید و در مناطق مسکونی بر حملات هوایی محدودیت وضع کرد. امیرالبحر مایک مولن همچنان این مطلب را گفت که نظامیان در عملیات هلمند هدایت جنرال مایک کریستال را عملی کردند. لیدرستیز نیروهای مسلح آمریکا صبح روز جمعه از طریق فضا از وضعیت عساکر آمریکایی و بریتانیایی در دشت‌ها میان ولایت هلمند و قندار خود را آگاه ساخت. مایک مولن، لیدرستیز قوای آمریکا که در عین زمان مشاور نظامی باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز میباشد، در یک نشست با نظامیان و عساکر آمریکایی در مورد کسب حمایت مردم بیشتر تاکید کرده گفت بدون پشتیبانی افغانان پیروزی در این کشور ناممکن است. یک عسکر جوان که در عملیات هلمند شرکت داشت با مایک مولن گفت زمانی که ما با مردم عادی روبرو می شدیم به نظر می رسید که با ما خوشبین نیستند و زمانی که زنان و اطفال را می دیدیم آنها از نظر ما خود را پنهان می کردند. او در ادامه صحبتش گفت آنها آرام آرام با ما بلد می شوند. لیدرستیز قوای مسلح آمریکا این مطلب را پذیرفت که افغانان بر آمریکایی‌ها خشمگین هستند و آنها چنین می‌پنداشتند که آمریکایی‌ها در گذشته آنها را تنها رها کرده بود و حالا هم اطمینان ندارند که برای آنها امنیت دوامدار را تامین می‌کنند یا نه، و یفزود اعتماد افغانان بر قوای آمریکا باید جلب شود.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، طالبان مسلح بعد از ظهر روز جمعه در منطقه مومند ولسوالی سپینغر ولایت ننگرهار بر یکی از رهبران قومی در اینجا به نام ملک نیاز حمله کردند. در نتیجه این عمل مردم منطقه علیه طالبان قیام کردند که در برخورد مسلحانه 3 نفر از طالبان کشته و 11 نفر آنها اسیر شدند. در بین اسیر شدگان 8 اتباع پاکستانی نیز شامل است. از مردم محل هم 2 تن کشته و 2 نفر دیگر به اسارت طالبان افتادند. در این باره خبرنگار رادیو آزادی از ننگرهار گزارش می‌دهد.
طالبان مسلح در دره سرحدی مامند ولسوالی سپینغر شینوار بعد از ظهر جمعه بالای یکی از بزرگان پرنفوذ قومی به نام ملک نیاز حمله نموده که در عکس العمل مردم منطقه با طالبان درگیر جنگ شدند و در نتیجه 3 تن از طالبان مسلح و 2 تن از اعضای فامیل ملک نیاز کشته شدند و 11 تن از طالبانی که 8 تن آنها اتباع پاکستانی می باشند زنده گرفتار شدند. احمد زی عبدالزه، سخنگوی والی ننگرهار، در مورد برادی آزادی چنین معلومات را نمود.
مونده په سیمه کې ملي حدود یو کارکونکو په کور باندې
در دره مومن برای منزل یک کارکن اردوی ملی طالبان مسلح حمله نمودند که در مقابل مردم محل علیه آنها قیام کردند و برخورد مسلحانه صورت گرفته که در نتیجه به نام قدیم قماندان آنها 3 تن آنها کشته شدند و بیشتر از این در مجروح گردیدند و 11 تنشان بازداشت گردیدند. همچنان 2 تن از مردم منطقه نیز کشته شدند و 2 تن دیگرشان در اسارت طالبان درآمدند. عبدالزه میگوید قوای امنیتی نیز به کمک مردم به منطقه رسیده است. از جمله این اسیران 8 تن آنها را مردم به قوای امنیتی تسلیم نمودند و 3 تن دیگر را به خاطر تبادله با خود نگاه کردند. در این اسیران 1 تن از جلال آباد، 1 تن از پکتیا و 1 تن از شمالی میباشد و 8 تن دیگرشان پاکستانیان هستند. سعی نمودیم که با ملک نیاز نیز مصاحبه داشته باشیم اما موفق نشدیم. مقام ولایت ننگرهار این عکس العمل مردم را در مقابل طالبان تقدیم نموده است. حاجی ملک نیاز یکی از بزرگان پرنفوذ شینوار می باشد که با حکومت فیلی همکاری های نزدیک دارد و در گردآمایی هایی که به طرفداری دولت منعقد می گردند حاجی ملک نیاز به صفت یک شخص صلح‌جو و خیرخواه سخنرانی می نماید. از سوی دیگر طالبان مسلح تا هنوز در مورد برادری آزادی ابراز نظر نکردند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، همزمان با تقاضای لوید ریستیز قوای مسلح بریتانیا برای فرستادن هلیکوپترهای بیشتر به افغانستان و افزایش تلفات اخیر عساکر بریتانیایی در این کشور، روز جمعه روی ضرورت تجهیزات بیشتر نظامی در افغانستان جر بحث‌های جدی در لندن صورت گرفت. جک استراپ رئیس ارکان نیروهای مسلح بریتانیا گفت: ما به هر تعداد هلیکوپتری که برای ما تهیه و آماده گردد به آن نیاز داریم. مقیم نایب فشرده گزارش های خبرگزاری های بین المللی را در این مورد تقدیم می دارد.
همزمان با اینکه حکومت بریتانیا این اظهارات را که قوای بریتانیا در افغانستان به کمبود تجهیزات دچارن رد می کند، مخالفین در پارلمان بریتانیا حکومت آن کشور را به خاطر عدم اکمال نیروهای بریتانیا در جنگ افغانستان تحت تنقید قرار داده است. در حال حاضر قطعات بریتانیا در افغانستان 23 هلیکوپتر داشته، از اول ماه جولای سال جاری میلادی 16 عسکر این کشور در افغانستان کشته شدند که بدین ترتیب بنابر گزارش وزارت دفاع بریتانیا شمار تلفات عساکر بریتانیایی در افغانستان از سال 2001 میلادی به این سو با 185 تن رسیدند. بیشتر تلفات اخیر در عملیات پنجه پلنگ علیه طالبان مسلح در ولایت هلمند رخ داده است. رئیس ارکان نیروهای نظامی بریتانیا بعد از ملاقات با گاردن براون صدر اعظم آن کشور اضافه کرد: در وضعیتی که شما به خطر بمب‌ها و آلات انفجاری روبرو هستید، با انتقال افرادتان توسط هلیکوپترها و تغییر حرکت نیروها، دشمن نمیتواند تحرک قوا را پیش بینی کند و یفزود در آن صورت شما عملا میتوانید از تلفات جلوگیری کنید. در این میان قماندان عمومی نیروهای بریتانیا میگوید این کشور باید تعداد عساکرش را در افغانستان به سطح فعلی نگه داشته و اما تا زمانی که اردوی افغان مسئولیت بیشتر را به دوش گیرد به اعزام عساکر بیشتر نیاز خواهد داشت. قماندان نیروهای نظامی بریتانیا همچنان خواستار تجهیزات بیشتر به خصوص هلیکوپترهای اضافی شد تا علیه طالبان مسلح بجنگد. بریتانیا در سال جاری تعداد عساکر خود را به 9000 عسکر بلند برده تا در جریان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در تامین امنیت کمک کنند و بعد از انتخابات این تعداد دوباره کاهش خواهد یافت. صدر اعظم بریتانیا گاردن براون میگوید حضور قوای بریتانیایی در افغانستان برای جلوگیری از صدور تروریسم از افغانستان به خارج به بریتانیا اهمیت حیاتی دارد. آقای براون از حکومت افغانستان خواسته است برای کمک به قوای بریتانیایی در جنوب این کشور عساکر اردوی ملی افغان را در اینجا بیشتر سازد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
شنوندگان عزیز، حالا خبرنگار رادیو آزادی در کابل مروری دارد بر بعضی از مطالب نشر شده در روزنامه‌های چاپ امروز کابل.
روزنامه اراده با عنوان برجسته با اشاره به نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان به نقل از شورای امنیت سازمان ملل نوشته است که انتخابات افغانستان باید عادلانه باشد. روزنامه گزارش هم از وضعیت امنیتی در قندهار و هلمند به نشر رسانده و گفته است که این دو ولایت در امواج بغاوت قرار دارند. روزنامه سر مقاله شماره امروز خود را به مسئله آلودگی هوا و تاثیرات آن بالای مردم اختصاص داده و نوشته است که آلودگی محیط زیست باعث بروز امراض گوناگون می شود و از آن جلوگیری صورت گیرد. روزنامه دولتی هیواد در بالای صفحه اول شماره امروز خود خبر داده است که افغانستان در 15 اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم انسلاک با عنوان معاون این جنبش برگزیده شده است. روزنامه در سرمقاله شماره امروز خود با توجه به تاریخ 26 سرطان سال 1352 که سردار داوود علیه ظاهرشاه کودتا کرد نوشته است که از آن تاریخ تا کنون که حوادث زیاد سپری شده است باید درس عبرت بگیریم. روزنامه مطلب هم در مورد مبارزه با تروریسم و نشرسانده و به ضرورت تقویت نیروهای داخلی بیشتر تاکید کرده است. روزنامه ویسا بخشی از اظهارات تازه لوی درستیز امریکا را به نشرسانده که گفته است آنان باید نیروهای افغان را در سریع ترین زمان آموزش بدهند. روزنامه در ادامه به نقل از این مقام نظامی امریکا نوشته است که آنان باید ظرف 12 تا 18 ماه آینده تغییرات را در اوضاع افغانستان ایجاد کنند، زیرا ناامنی و خشونت در این کشور زیاد شده است. روزنامه در سرمقاله شماره امروز خود به موضوع برگزاری انتخابات و آمادگی ها به آن اختصاص داده و در این میان انتقاد کرده است که چرا اوراق رای دهی در بیرون از کشور چاپ شده است. مقاله نویس در ادامه گفته است که این مسئله می تواند باعث تقلب در انتخابات شود. روزنامه های دولتی اسلام و انیس نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. انیس در مقاله اصلی شماره امروز خود به اهمیت سهمگیری مردم در انتخابات توجه کرده و از همه مردم خواسته است تا برای موفقیت این روند ملی در انتخابات سهم بگیرند. اما اسلام در تبصره خواستار مصرف کمک های بین المللی از طریق بودجه دولت شده و آن را بهترین راه به هدف جلوگیری از حیف و میل شدن کمک ها دانسته است. و روزنامه 8 صبح با اشاره به مشکلات زندانیان در زندان بگرام نوشته است که در این زندان اعتراضات گسترده ای صورت گرفت و از زندانیان حتی از گرفتن تماس با خانواده های خود نیز ابا ورزیده و گفتند که سرنوشت نامعلومی دارند. روزنامه سر مقاله شماره امروز خود را به مناسبت 26 سرطان روز تحول حکومت شاهی به جمهوری در افغانستان اختصاص داده و در این میان به زندگی سردار داوود خان بیشتر توجه کرده است. روزنامه تبصره هم در مورد انتخابات به نشر رسانده و نوشته است که انتخابات آرام آرام رنگ قومی به خود می گیرد.
از رادیو آزادی صدای ما را میشنوید. شنوندگان گرامی، در ادامه مبارزات انتخاباتی در افغانستان اولین بار یک تعداد زیاد زنان در ولایت کاپیسا جمع گریدند. اشتراک کنندگان در این گرد همایی حمایتشان را از رئیس جمهور کرزه اعلان کردند. در زمینه جزئیات بیشتر را از خبرنگار رادیو آزادی در کاپیسا میشنوید.
صدها تن از زنان در یک گردهمایی وسیع در ولایت کاپیسا حمایتشان را از حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان اعلام کردند. این گردهمایی اخیراً در ساحه دیبابا علی، یکی از مناطق مرکزی ولایت کاپیسا برگزار شده بود که زنان در آن از مناطق مختلف این ولایت اشتراک کرده بودند. شماری از زنان در این محفل به سخنرانی پرداخته و حامد کرزی را شخص با تجربه در حکومتداری و کاندید مناسب برای مردم خواندند.
سه دهه گذشته پر از فراز و نشیب بوده است و تأثیرات بسیار جدی را بالای جامعه ما گذاشته است. یگانه کسی میتواند مشکلات مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی ما را مرفوع سازد، جناب محترم حامد کرزی میباشد. از خداوند بزرگ موفقیت‌های مزید برایشان در راستای وحدت ملی، ایجاد کابینه متخصص از تمام اقوام کشور و حفظ جایگاه ملت غیور کاپیسا و تامین امنیت در سراسر کشور استدعا می‌نمایم.
با این حال حاجی اقبال صافی نماینده مردم ولایت کاپیسا در ولسی جرگه افغانستان نقش زنان را در انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی مهم دانسته و میگوید شمار زیادی از زنان در ولایت کاپیسا در نظر گرفتن تا با حمایت از حامد کرزی در انتخابات آینده به وی رای بدهند.
گزوی امروز حمایت از جمهور کرزی زنان کاپیسا همگی تصمیم گرفتن، تقاضا کردن که با ما یک گرده امایی بسیار قوی شه. خانم ها تا گفتن ما بیشتر از 20000 جمع میشیم و ما حمایت خالص جمهور کرزی اعلان میکنیم. از تمام ولی کاپیسا بسیار با علاقمندی با تشویق خودشان و فامیلایشان محترمشان که اینا را روان کردن و در گردهمایی که بسیار وسیع و بزرگ بود حمایت خود از کاندیداتوری مطلب دوم برای رئیس جمهور کرزی اعلام کردند.
برخی از زنان باشنده در ولایت کاپیسا میگویند شمار زیادی از زنان به حمایتشان از حامد کرزی در انتخابات ادامه داده و این حمایت ها از وی در میان زنان گسترش خواهد یافت.
بیش از 10000 خانم امروز گرد همایی داشتیم به خاطر از اینکه حمایت خود از حامد کرزی رئیس جمهور آینده کشور اعلان بداریم، به خاطر از اینکه بر وطن ما به می ولایت ما بسیار خدمت زیاد کردن، نمی سرک ها دستاورد های از اینا هست، کلینیک ها هست، مکاتب هست، همی که فضای صلح و امنیت هست، مردم به بسیار آرامی میتونه به کاپیسا بیای بره و از برکت همی وکیل صاحبای پارلمان و زحمت زیاد کشیدند خود ولایت کاپیسا.
نام من نجیبه. این گرد همایی خانوم ها جمع شده بودن به خاطر حمایت از آقای کرزی بود. مقایسه که جناب آقای کرزی نسبت به سایر کاندیدا داریم، ما میفهمیم که یک شخصیت ملی است. یکی از نکات مهمی که در وجود آقای کرزی است ملی بودن این شخص است که نه تمام مردم هم از مجاهد و غیر مجاهد همه را به گرد خود جمع کرده و این مشخصه خاصی از این بوده و از همون خاطر ما به این تشخیص خود حاضر هستیم که از جناب حامد کرزی حمایت بکنیم و رای خود بر از اونا بدیم.
در جریان مرحله کمپین یا مبارزات انتخاباتی، این اولین گرد همایی وسیع زنان در ولایات شمال کابل است که با حمایت از حامد کرزی در ولایت کاپیسا برگزار شد. در گرد همایی ها و راهپیمایی ها با حمایت از حامد کرزی در جریان مرحله کمپین انتخاباتی عمدتاً در ولایات پروان و کاپیسا تا حال تنها از سوی مردان صورت گرفته است، اما به نظر می رسد و به گفته مسئولین گرد همایی زنان با حمایت از حامد کرزی در ولایات پروان و کاپیسا به صورت جداگانه ادامه پیدا خواهد کرد.
باز هم گزارشی از کمپین انتخاباتی. در جریان مبارزات انتخاباتی نامزدها به مقام ریاست جمهوری، دیروز دکتر عبدالله از ولایت هرات دیدن نموده و به مردم این ولایت سخنرانی کرد. او گفت اگر رئیس جمهور افغانستان انتخاب شود، به جهادی ها در حکومت نقش بیشتر خواهد داد. در این باره خبرنگار رادیو آزادی از هرات گزارش می دهد.
در جریان مبارزات انتخاباتی کاندیدهای انتخابات پیشرو در افغانستان، دکتر عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری وارد ولایت هرات در غرب افغانستان شد. صدها تن از مردم هرات که عکس‌های وی و شعارهایی را به حمایت از وی حمل می‌کردند، وی را استقبال کردند. وی در جمع از مردم در استادیوم ورزشی هرات با آنها وعده سپرد که در صورت برنده شدن در انتخابات به خواسته های آنان عمل خواهد کرد. گفتنی است اکثر کسانی که از وی استقبال کردند جهادی ها بودند. عبدالله عبدالله قبل از این و در جریان مبارزات انتخاباتیش گفته بود که در صورت برنده شدن در انتخابات با جهادی ها سهم بیشتری خواهد داد. رشتین قادری، رادیوی آزادی، هرات.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
شنوندگان گرامی، هر سال در اواخر ماه جون مردمان جهان روزی را با عنوان روز ریفیجی یا مهاجرین برگزار می نمایند. اما برخلاف آنانی که در داخل کشور بنابر فقر، تنگ دستی و یا نزاع و بی‌امنیتی خانه و کاشانهشان را رها کرده و گاهی یک جا و گاهی به جای دیگر می روند، هیچ ارگانی از آنها یاد نمی کند. آنها مطابق قوانین بین المللی مهاجر شناخته نشده و از امتیازات یک مهاجر نیز مستفید شده نمی توانند. نشریه ایرویش یا ویو تحت عنوان این که بیایید بجا شدگان داخلی را فراموش نکنیم، مقاله‌ای را به نشر رسانیده است که فشرده آن را مقیم نایب پیشکش می‌کند.
نشریه ایرو آژیا ویو می‌نویسد در رابطه با تعامل رنج و عذاب بین یک مهاجر و یک بجا شده، اختلاف خیلی اندکی وجود دارد. فقط تفاوت بین مهاجر و بیجا شده این است که مهاجر با پذیرفتن مشکلات، مشقت و خطر مرزهای بین‌المللی را عبور می کنند و بیجا شده داخلی بنابر محرومیت های اقتصادی و اجتماعی و نزاع و کشمکش در داخل کشور از منطقهش بیجا می شود. این اختلاف توسط قانون بین‌المللی همچنان تعریف گردیده است. مطابق کنوانسیون سال 1951 ژنو، از آنان که کشورهای اصلیشان را ترک می‌گویند و مرز بین‌المللی را عبور می‌کنند، حفاظت صورت گرفته و برای آسایش آنها سهولت‌های فراهم می‌گردند. اما بیجا شدگان که مرز بین‌المللی را عبور نمی کنند، از اکثریت امتیازات و حقوقی که مهاجران مطابق قوانین بین‌المللی مستفید می گردند، محروم می باشند. بدبختانه در این کتگوری افغانان بیجا شده شامل می شوند که در طول 3 دهه جنگ با تحمل مشکلات و مشقتهای زیاد رنج کشیدند. در حال حاضر بیشتر از 300 هزار بیجا شده در سراسر افغانستان در شرایط رقتبار زندگی می کنند. تا هنوز هیچ مؤسسه و سازمان برای کمک به این بیجا شدگان سرپناه و کمپی را ایجاد نکردند، زیرا آنها نگرانند که مبادا شمار زیاد مردم که در مناطق جنگ زده متضرر می شوند به خاطر کسب کمک به آن کمپ ها هجوم آورده و ازدحام برپا نمایند. نویسنده مقاله نشریه ایرو آژیا ویو در ادامه می نویسد، در حالی که شاید نگرانی های آنها قانونی باشد، اما آن به جاشدگان مناطق جنوب و شرق افغانستان که زندگی آنها شدیداً در مخاطره قرار دارد، نیاز فوری به کمک و مساعدت دارند که باید با آنها رسیدگی شود. در برخی موارد حتی طالبان مسلح این افراد را برای جنگ استخدام می کنند. نشریه ایرو آژیا ویو در این مقاله می نویسد، این قابل درک است که اکثریت به جا شدگان مانند مهاجران نیاز به مسئولیت و آسایش دارند و آنها می خواهند بدون حراس از تعقیب و پایگرد زندگی کنند.
شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که در برنامه امروز از ساعت 3 تا 5 در برنامه زیر آسمان کبود نقش رسانه ها در جریان مبارزات انتخاباتی مورد بحث قرار میگیرد. اگر شما در این مورد پرسش و یا نظری دارید می توانید به ما ایمیل کنید و یا هم در جریان برنامه از طریق تلفن به استودیوهای رادیو آزادی تماس بگیرید. فراموش نکنید از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر برنامه در زیر آسمان کبود. رسیدیم به نیمه برنامه. دوست مقیم نایب در استودیو با من است با سرخط خبرهای مهم افغانستان و جهان.
وزارت امور داخلی افغانستان میگوید صبح امروز وزیر داخلی پاکستان عازم کابل شد. مقامات نظامی ایالات متحده امریکا از سقوط یک طیاره جت جنگی مربوط به نیروهای امریکایی در شرق افغانستان خبر دادند. وزارت دفاع ملی افغانستان از تلاش‌های تازه به خاطر اعزام نیروهای تازه نفس اردوی ملی به ولایت هلمند خبر دادند. وزیر امور خارجه امریکا از هندوستان خواست در حمایت پاکستان در جنگ علیه تروریسم با واشنگتن همراه شود. رئیس جمهور سابق ایران دیروز در خطبه نماز جمعه خواهان آزادی هزاران نفر شد که بعد از اشتراک در تظاهرات علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور بازداشت شدند. حداقل 8 تن به شمول 2 بمبگذار انتحاری در حملات انتحاری 2 هتل جاکارتا پایتخت اندونزیا کشته شدند.
شنوندگان گرامی، مروری بود بر بعضی از سرخط‌های خبرهای مهم افغانستان و جهان و برنامه را دوام می‌دهیم. چند روز قبل رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما بعد از گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشر در مورد ادعای کشته شدن دست جمعی هزاران طالب در سال 2001 در دشت لیلی، در این باره دستور داد که تحقیقات پیش برده شود. گروه‌های حامی حقوق بشر به این نظرند که با وصف از بین بردن علائم قتل عام در دشت لیلی، باز هم شواهد در اینجا وجود دارد که جنایت‌های جنگی را برملا می‌سازد. جنرال دوستم قتل عام این افراد را رد نموده، میگوید که این ادعا یک تبلیغات است که توسط روزنامه نیویورک تایمز و دیگر رسانه‌های غربی برای انداخته شده است. در پاسخ به این سخنان آقای دوستم، رئیس امور آسیا پاسیفیک در سازمان عفو بین‌المللی سام ظریفی یک تحلیل نوشته است که نکات مهم آن را از غفور متین می‌شنوید.
کشتار دست جمعی سال 2001 میلادی در دشت لیلی و عکس العمل جنرال دوستم در این باره ضرورت تحقیقات عاجل موضوع را یک بار دیگر برملا می سازد. از جانب دیگر تحقیق در مورد این که چی کسی و چی نیروی معلومات راجع به جنایات جنگ را عمدن پنهان نگه داشته هم ایجاب می نماید تا موضوع هرچه زودتر و دقیقتر تحقیق و بررسی شود. حقوق بشری در جریان 3 دهه گذشته در افغانستان زیر پا شده و اکنون که افغانستان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی قرار دارد، آشکار شدن حقایق یک امر نهایت مهم بوده و با انجام شدن این کار در عمل به افغانها نشان داده خواهد شد که آیا در این کشور با حاکمیت قانون احترام صورت می گیرد یا خیر. سام ظریفی، آمر بخش آسیا پاسیفیک سازمان عفو بین‌المللی، میگوید جنرال دوستم بنابر دلایل مختلف آرزو ندارد تا درباره وقایع ماه نوامبر سال 2001 میلادی تحقیقات صورت بگیرد. اول اینکه نظامیان آمریکایی و اتحاد شمال همین حالا این اتهامات را رد میکنند و دوم اینکه اگر تحقیقات دقیق صورت بگیرد و در جریان تحقیق نیز روشن شود که عمدن اسناد و مدارک جرم پنهان نگه داشته شده، در آن صورت موضوع تخطی از قوانین بین‌المللی نیز مطرح میگردد. سام ظریفی میگوید همان گونه که دوستم ادعا میکند اگر حکومت افغانستان و امریکا در مورد کشتار جمعی طالبها تحقیقات انجام داده باشند، موضوع باید به آگاهی مردم رسانیده میشد. ظریفی میگوید حقایق موجود است و نشان میدهد که یک تعداد زیاد زندانیان در ماه نوامبر سال 2001 میلادی که در اسارت قوای دوستم قرار داشتند کشته شدند و اجساد آنها در دشت لیلی در زیر خاک دفن گردیدند. اما جنرال دوستم این موضوع را رد می نماید و ادعا می کند ناممکن است با محبوسین طالبها و شبکه القاعده رویه نادرست صورت گرفته باشد. گروه های حقوق بشر می گویند تحقیقات و معاینات در مورد دشت لیلی نشان می دهد که یک تعداد زیاد افراد طالبها به صورت دسته‌جمعی به قتل رسیده و بعد اجساد آنها در زیر خاک دفن گردیده. سام ظریفی عامل بخش آسیا پسیفیک سازمان عفو بین‌المللی می گوید در ماه نوامبر سال 2002 میلادی و زمانی که او در شمال افغانستان درباره حقوق بشری تحقیق می نمود، یک تعداد شاهدان عینی برای او گفتند که لاری ها یک تعداد زیاد کشته شدگان را به دشت لیلی انتقال و بعد اجساد آنها در زیر خاک مدفون گردید. شاهدان عینی همچنان گفتند که یک تعداد زیاد افراد توسط کانتینرها بدون داشتن آب و غذا انتقال داده شدند که در بسیاری موارد آنها در داخل کانتینرها مورد هدف قرار می گرفتند. به گفته ظریفی این هم روشن است که در سال 2001 میلادی دوستم با مقامات امریکایی همکاری نزدیک داشت، اما در تحقیقات ابتدایی مشخص نشده است که این مامورین چه کسی و به کدام اداره مربوط بودند. اما بعداً در نتیجه تحقیق و تلاش‌های ژورنالیست‌ها معلوم شد که آنها مربوط به قوای خاص و اداره استخبارات آمریکا CIA بودند. سام ظریفی در جواب رد کشتار جمعی از سوی جنرال دوستم میگوید در ماه جون سال 2002 میلادی نیروهای دوستم مردم محل و هیچ کس را به دشت لیلی اجازه نمیدادند و ممکن این حالت تا کنون ادامه داشته باشد. به گفته ظریفی او در سال 2002 و 2005 میلادی از حکومت افغانستان، از دفتر ملل متحد در کابل و از مقامات آمریکایی به صورت مکرر تقاضا نمود تا آنها درباره دشت لیلی و سایر تخطیهای حقوق بشر در افغانستان تحقیق و بررسی نمایند، مگر هر بار به وی گفته شده که برای این گونه تحقیق هنوز فضای مساعد سیاسی موجود نیست و اطمینان برای امنیت نیز وجود ندارد. به گفته ظریفی از موضوع چنان برمی آید که دفتر ملل متحد در اصول موافق بود تا در زمینه تحقیق صورت بگیرد، اما به علت دلایل امنیتی این کار عملی شده نتوانست. ظریفی می گوید حال که بارک اوباما درباره کشتار جمعی سمت شمال امر تحقیق صادر نموده، ممکن وضع بهتر شده و کار تحقیق را آسان بسازد. به گفته ظریفی جنرال دوستم درست میگوید که فعلا وقت مناسب برای تحقیق وجود ندارد و آن به خاطر این که آقای کرزی دوستم را بار دیگر باعث دستیزوال قوای مسلح مقرر نمود و کرزی مارشال فهیم را که اونیز به تخطی از حقوق بشر متهم می باشد باعث معاون اول خود برگزید. بقیه ظریفی امر تحقیق سوی بارک اوباما درباره کشتار سال 2001 میلادی در افغانستان نشان دهنده علاقمندی به انتقال عدالت اجتماعی می باشد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
شنوندگان گرامی، وزارت معارف افغانستان از تلاش‌های بیشتر در مورد رشد آموزش در این کشور خبر داده میگوید در زمینه بهبود کیفیت آموزشی دولت برنامه‌های خاص را به مرحله اجرا قرار داده است. وزیر معارف افغانستان دکتر محمد فاروق وردک که با یک هیئت از وزارت معارف به ولایت کاپیسا رفته بود، در اینجا با خبرنگار رادیو آزادی مصاحبه انجام داده و در پاسخ به اولین سوال که هدف سفرش به کاپیسا چه میباشد اینطور گفته است:
قسمی که شما مشاهده می فرمایید در اینجا تعمیر جدید ریاست معارف ولایت کاپیسا را افتتاح نمودیم که لله الحمد یک قدم بسیار خوبی است در بهبود کیفیت معارف و در بهبود اداره و منیجمنت معارف. اگر ما ماحول پرسکون و ماحول کاری و مطمئن و مسئول برای مسئولین معارف نداشته باشیم، اینا نمیتواند که امور عرضه خدمات معارف را به شکل درستش پلان و تطبیق و از اون نظارت بگیرن. خوشحال هستیم که امروز یک قدم بسیار خوبی برداشته شد و باور داریم که تاثیرات از این سر بهبود کیفیت معارف تمام ولایت کاپیسا خواهد. امیدوار هستم که دیگه کارهای تعمیراتی هم که ما در چند روز آینده به خیر در کاپیسا آغاز میکنیم، 16 پروژه دیگه داریم برای کاپیسا.
یکی از سوالایی که در معارف افغانستان مطرح است است که در بخش مسائل ساختن مکان و مکاتب و ساختمان ها یک مقدار قدم هایی برداشته شده تا حد رضایت بخش است، اما در بخش بهبود مسائل کیفی آموزش در چوکات معارف افغانستان تو فعالیت های چشمگیری صورت نگرفته و هنوز مشکلات جدی در راستا وجود داره. فکر میکنین مشکل در کجا است که تا هنوز مردم نتونسته با این رضایت برسه؟
مشکل دوست عزیز ما، مشکل در جنگ 20 ساله و خانمان سوز است. متاسفانه بلایی که سر می وطن تیر شد، بر علاوه از اینکه نهادهای معارف و نهادهای تعلیم و تربیت وطن ما را از هم پاشید، سایر نهادها را از هم پاشید. شما خبر هستین که 7 سال قبل ما در سرتاسر افغانستان کمتر از 1,000,000 متعلم داشتیم و توسط 20,700 معلم اینا تدریس می یافت و در 3,400 مکتب. در بین متعلمین و معلمین قشر عمده ما که دخترها و اوناس باشه به شکل سیستماتیک از مکاتب رسمی حسب شده بودن و 3400 مکتبم که داشتم اکثریت قاطعش تعمیر نداشت. شما 7 سال خود همی تاریخ 7 سال خود اگه ببینین، ما ملت افغانستان یک دستاورد اصلا که تاریخ نداره در وطن ما. شما میبینیم که امروز از کمتر از 1,000,000 متعلم، تعداد متعلمین ما به 7,000,000 میرسه و در 37% دختران همی وطن است. به خاطر ما شما یک گفته دارم که اگر یک مرد تعلیم یافته کدی، یک انسان تعلیم یافته کدی، ولی اگر یک دختر یک زن تعلیم یافته کدی، یک خانواده و یک جامعه را تعلیم یافته کدی. یکی ما 37% 7,000,000 که بیشتر از 2,500,000 دختر این وطن امروز لله الحمد مصروف فراگیری تعلیم هستند، یک کار نهایت بزرگ است. ولی پس ما برمیگردیم به کیفیت معارف. بله، چالش‌های نهایت جدی را ما در کیفیت معارف داریم. در از جمله 170,000 معلمی که ما داریم، تنها 27%شان کمترین شرایط یک معلم مسلکی را داره. ما فارغین صنف 14 و بالاتر از آن تنها 27% معلمین ما را تشکیل میکنه. 73% معلمین ما از جمله 170,000 معلم ما حتی کمترین شرایط یک معلم تکنیکی را نداره. اما دوست عزیز ما، وطن ما در نتیجه بحرانهای 30 ساله بران شده. امیدوار به خدا هستیم که در 10 سال آینده ما او را ساخته بتوانیم. ما پروگرام ها و برنامه های متعدد داریم که معلمین موجوده ما که 170,000 نفر است، توسط پروگرام های داخل خدمت ایشان را هم سطحش بالا ببریم و معلمین جدید را که تربیت میکنیم او پروگرام ها را هم ما توسعه میدیم. تعداد دارالمعلمین ما شما خبر است که امروز لله الحمد 38 دارالمعلمین داریم و 48 الحاقیه داریم. فاکتورهای دیگری که سر کیفیت معارف تاثیر انداز هستند یا تاثیر مستقیم داره عبارت از نصاب است و عبارت از کتاب است و عبارت از محاول است. کتاب، نصاب، مکتب، معلم، این 4 عنصر است که کیفیت تعریف میکنه. نصاب انشالله العزیز که تا آخر سال جاری ما تمام کتب از صنف اول تا صنف 12 را تعلیف میکنیم. متعلمین عزیز وطن ما از صنف اول الا صنف 9 صاحب کتاب با کیفیتی که به اساس نصاب جدید تعلیف شده صاحب کتابا خواهد بود و کتابای صنف 10 الا 12 را ما بخیر تعلیفش تا سال آخر خلاص میکنیم، تکمیل میکنیم، ولی چاپش و توزیعش ممکن در ماهای اول سال آینده تعلیمی خواهد شد.
جناب وزیر صاحب، یکی از راههایی که برای بهبود کیفیت معارف افغانستان میتونه مؤثر باشه که از طرف دولت عنوان میشد مسئله بلند رفتن معاشات معلمین است که به می ترتیب آوردن کادرهای مقدار که تحصیلات عالی دارن به وارد کردن در چوکات وزارت معارف. در این بخش چقدر قدم ها پیش رفته و هنوز شکایاتی وجود داره که جنبه عملی نداشته؟ یعنی هنوز هم معلمین شکایت دارن از کمبود معاش و از نرسیدن حتی در بعضی موارد نرسیدن معاشاتشون.
ما دوست عزیز ما به یک نقطه بسیار مهم شما اشاره کردین و شکر میکنم که به این نقطه شما اشاره کردین، به خاطر که در معارف وطن تا که یک تحول اساسی و بنیادی نبیایه، این معارفی که با حالت پیلی روان است تمام خواهشات ملت ما را پورا کرده نمیتونه. تا که سطح معیشت و دانش معلم شما بهبود نبخشین، تا که کادرهای جوان وطن با افتخار و سر بلند به طرف معلمی رو نیاورند و این رو را وقتی آورده میتواند که بفهمه که بله در اینجا برای ما معیشت میسر است و در اینجا ما میتونم یک کاری را بکنیم و تنها وقتی ممکن است که ما معاشات معلمی را بلند ببریم، سطح معیشتش خوبتر بسازیم، برای هر معلم حداقل یک نمره رهایشی در شهرکای معلمین بتیم و برنامه های متعدد بلند بردن سطح دانش از وارد داشته باشیم. این مسائل همهشان ما داریم که فیصله به عمل آمده که انشاءالله متصل بعد از انتخابات ما تمام کارهای 46,000 معلمی که فارغ صنف 14 است و بالاتر از صنف 14 است امسال تحت پوشش این سیستم جدید میاد. ماش اوسط یک معلم امروز 4,500 افغانی است. وقتی که سیستم جدید ما تطبیق بکنیم و 46,000 معلم امسال تحت پوشش این سیستم بیاد، ماش اوسط معلم ما بالا میره به 11,000 افغانی.
میخوایم به عنوان پرسش آخر در مورد ازی که مکاتب خصوصی در حال رشد است و حتی در بعضی از ولایات به صورت گسترده نمایندگیاش باز میشه، اینو چگونه ارزیابی میکنین رشد مکاتب خصوصی را و تاثیرش در بهبود کیفیت معارف افغانستان؟
دوست عزیز ما، 10 سال قبل ما یک سفر داشتیم به ژاپن و یک ماه اونجا بودیم. هدف اساسی ما این بود که ما راز موفقیت اقتصادی ژاپن را دریابیم. بعد از هم یک متحقق پیدا کردیم که ژاپن، پیشرفت امروزی ژاپن که شما میبینین، این مدیون قربانی ملت ژاپن بعد از جنگ جهانی که اینا به معارف توجه کردن. مکاتب زیاد و متعدد به سطح قریجات و مناطق مکاتب ابتدایی را ساختن و دهی تنها حکومت به هیچ صورت قادر به این نخواهد باشد. دوست عزیز ما، امروز ما 67% مامورین خدمات ملکی کشور در معارف هستند. اگر همه بودجه کشور با وزارت معارف تخصیص داده شود، باز هم تا که قشر متمول جامعه، تا که ملت ما، تا که عالم ما، تا که متنفذ ما، تا که سایر ابعاد دولت ما در رشد معارف سهم نگیرد، تنها حکومت به هیچ صورت تنها وزارت معارف قادر نخواهد بود که معارف قابل دسترسی بسازد. در هیچ دنیا نتانست. یگانه راهی که ما فکر میکنیم که معارف بتانیم که قابل دسترسی به هموطنهای عزیز ما بتانیم و ایست که ملت ما در او سهم شود.
مصاحبه بود با وزیر معارف افغانستان محمد فاروق وردک که در مورد بهبود وضع معارف و ارتقای سطح تعلیمی در کشور صحبت میکرد. حالا شنوندگان گرامی، توجه شما را به برنامه تنزیه مربای مرچ جلب میکنیم.
مربای مرچ
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنوندگان عزیز مربای مرچ، به برنامه مربای مرچ با گفتی اگان تا خوش آمدین.
ایرا بگوین که کته بیانیه های کاندید صاحبا چطور هستین؟
کوشش کنین که بیانیه های کلشان از سر تا آخر بشنوین. اگه دیگه چیز یاد نگرفتین، امی طرز گپ زدن خود 100% یاد میگیرین.
در شروع برنامه اخبار آماده نشر است.
اخبار سرخوش.
سلام، خوب استین؟ این دیگه برتن اخبار از زود میخوانم که باید من میرم دیگه عروسی از سرلین مرلین تیر میشیم دیگه. قرار خبره که با پای آژانس خبر رسانی بی خبر رسیده است. مرغان کشور عزیز شکایت نامه‌شان را به کمیسیون انتخابات سپردند. مرغان کشور عزیز میگویند که اگر در مورد آنها توجه نشود، نسلشان در خطر قرار خواهد گرفت. قطاسیار سردسته مرغان فارمی که بسیار قار بود به مربای مرج گفت:
برجمه خبرنگار جان، بعد از اینکه کامپاین انتخاباتی کاندیدا شروع شد، تقریبا هزارها دانه مرغ کباب میشه و در میمانی های کاندیدا خورده میشه. در نسل مامورها چیز باقی نمانده.
مامورین دولت دست به پایکوبی و جشن زدند. با گزارش آژانس خبررسانی بی خبر، مامورین دولت زمانی به جشن پایکوبی پرداختند که از سوی دولت برایشان کوپون داده شد. این مامورین که با گرفتن کوپون خون در رگهایشان دمیده بود و خوشحال شده بودند، پس از خبر شدن این که مواد آن در رگ ندارد و توزیع هم شروع نشده است، دوباره به حالت اولیشان برگشتند و با نان و پیاز خود ساختند. و این هم اطلاعیه اتحادیه بیکاران ملی. اتحادیه بیکاران ملی که تعداد اعضای آن به میلیون ها نفر می رسد و یک نهاد غیر وابسته و غیر سیاسی، حزبی، گروهی، تنظیمی، خلاصه سرگردان می باشد، به این وسیله و تا این اطلاعیه به گوش کاندیدان می چکاند که اتحادیه بیکاران از کاندید پشتیبانی می کند که در کامپاین انتخاباتیش در پالوی نان چاشت و نان شو چای صبح را نیز در هتل‌ها بیافزاید. و سلام آقا تلخک بیکاریان، رئیس اتحادیه بیکاران ملی. اخبارم خلاص شد، من رفتم خفه کرده.
شنوندگان عزیز، هفته گذشته به مناسبت روز جهانی محیط زیست، وزیر صاحب صحت عامه افغانستان در بین گپایش یک گپ بسیار مهم زد. او گفت:
به ادبی معاف اگر کسی به مواد غایطه نگاه کنه، حافظش ضعیف میشه. ما شما که حافظه های ضعیف داریم، یک علت شمیست. نگاه به مواد غایطه سبب ضعف و ضعیف شدن حافظه میشه. و نباید شما نگاه کنین که زودی ثابت میشه که به حافظه بسیار ضرر داره، حافظه را ضعیف می سازه، قدرت آموزش کم می سازه. دست ناپاکترین قسمت بدن است. به ادبی معاف از سایر بخشای بدن، از جایی که ما و شما ادرار میکنیم مواد غایطه، یعنی در عربی کلمه در شما در تیاره میشین مقعد میگین، یعنی از مقعد دست ناپاکتر است. چرا؟ مقعد خود ما چتلی یک انسان که به خودش مربوط است از او بیرون میشه، ولی دست انسان، ببینید دستگیر هر کس دست میکنه و او تماس با مواد غایطه صدها و هزارها انسان داره. پولیسیا
ای گپ وزیر صاحب باعث نگرانی مردم و بخصوص دکتران لابراتوار شده و دکتران لابراتوار عاجل کده یک جلسه اضطراری گرفتن. بیاین بشنویم که در جلسه شون چی گفتن.
دکترای عزیز، جلسه امروز ما به خاطر ازی است که مسئول صاحب مسئولیت خانه سیادمندی هفته گذشته در گفتگوی خود در یک جای گفتن که به ادبی معاف اگر طرف مواد غایطه سیل کنیم، حافظه خود از دست میتیم. دیگه به این منظور ما این جلسه را برگزار کردیم که حال ما چطور کنیم که حافظه ما از بین نره، چرا که سرکار ما دکترای لابراتوار همیشه با همی چیز است. اما تو نیست؟
سر دکتر صاحب راست میگه. اگه ای گپ باشه که دیدن مواد غایطه حافظه را از بین میبره، خب ما مردم در به در میشیم. نی
ای گپ خیراس است، به خاطر که ما مردم حافظه خود را دست دادیم، چرا که وقت هر مریض خون و ادرار و مواد غایطه‌ش معاینه میکنیم، درست تشخیص کده نمیتونیم.
ما میگم که چرا او روز یک نفر خونش معاینه لابراتوری کردم و براش گفتم که تو ملاریا هستی، اما پس اون که فکر کردم او مورخه داشته، حافظه ما را از دست دادیم.
او دکتر صاحبا، حال اگر گوشی از حافظه خود از دست دادیم خو خیر است. ای را بگوین که باز ازی چی کنیم؟ ای کار را ادامه بتیم یا نی؟
من فکر میکنم که از امی کار باید تیر شویم، چرا که ای خو بسیار خطرناک است. درست است که ما حیات یک نفر نجات میتیم، اما ای فکر نمی کنیم که بیخ خود سست می کنیم، بیخ خود از بین می بریم.
سهل کنین دکتر صاحبا، ما 7 سال تحصیل کردیم، آخر اینقدر زود ای کار خود ایلا کنیم؟
من خو فکر می کنم که بجایی که کار خود ایلا کنیم، اینمی مواد غایطه را از لیست معاینه کردن خود می کشیم و هیچ طرفش سهل نمی کنیم.
راست میگه به خدا، سر سبال لاوای خود تغییر می دیم و مواد غایطه را از این لیست میکشیم. مثلا دمی لاوای خود نوشته میکنیم که لابراتوار طبی فلانی خان، بغیر از مواد غایطه دیگه هر چیز ماینه می شود. چطور؟
این خود درست، اما یک نفر اگر بیای او مواد غایتش باید ماینه شود، تو ماینه نکنی، او ماینه نکنه، این خوب یک جنجال مبدل میشه نه؟ این نظر قابل قبول نیست. چطور سر دکتر صاحب؟
سعی کنیم ایتو یک کار کنیم که کل ما میریم پیش مسئول صاحب و برش میگیم که ما چطور کنیم. آلی این مسئول صاحب کلان همه گیره به تشویش مندازه.
درست هست، درست هست، میریم پیش مسئول صاحب. میریم پیش مسئول صاحب، درست هست.
یا غلط میگم؟
نه درست هست، درست هست.
درست میگید که میگه غلط میگی.
فکرتان باشه که اونجا غالمغال نکنین.
درست هست، مثال را میکنین دیگه وی؟
صاحب برم دیگه.
کجا؟
پیشتر گفته نه که پیش مسئول صاحب کلان بریم.
کی گفتم او برادر؟
اینه دکتر صاحب، حافظه بسیار ضعیف شده.
و ای هم یک اعلان فوتی بشنوین.
غلامجان قلندرپوری، رئیس عمومی ریاست زمین به هوا، عضو فعال انجمن ادبی روشنایی، مدیر مسئول هفته‌نامه گلهای سرخ در دیار پیروزی وطن، معاون حزب بیکاران ملی و مشاور ارشد مسئولیت خانه گوداری پسر. شاپیره گلیار معلم در یکی از مکاتب، مدیره لیسه خصوصی جانگل، خبرنگار رادیو صدای سیاسر، عضو اجرایوی کمیته دفاع از حقوق سیاسران، عضو انجمن جورنالیستان بدون تایب دختر. دکتر گلغوته گلیار رئیس شفاخانه دوبستر، همچنان معاون مؤسسه دکتران بیچپن و عضو اتحادیه دکتران بدون نرس، مدیر مسئول هفته‌نامه دکتر طولانی خدمتگار، مشاور حقوقی انجمن دفاع از حقوق دکتران و همچنان پرودیوسر برنامه صحت و انسان تلویزیون غروب خانم. غلامبچه گلیار معین مسئولیت خانه علم و ادب، رئیس انجمن شاعران و نویسندگان بیقلم، همکار قلمی مجله شاعر در آینه زندگی، مشاور ارشد انجمن پنسل، پرودیوسر برنامه ادبی رادیو صدای شاعر و کارشناس مسائل شعر و شاعری برادر. آقا شیرینجان شیرینزاده گلیار، سابق رئیس ریاست عمومی کادر و پرسنل مسئولیت خانه دریوران، آمر ترانسپورت کابل اطراف، مدیر و تنظیم کننده بخش ترانسپورت شهری، مشاور ارشد ترافیک خانه، عضو فعال اتحادیه باربران و موترداران و مدیر مسئول هفته‌نامه ترافیک و چارایی و حال کاندید ریاست جمهوری پسر کاکا. مامور الفشا، مامور رتبه 11 ریاست اوراق اوراق، بکسوردار این ریاست، دریور و بادیگارد این ریاست، پسر عمه. نسبت وفات آقای چنارگل، رئیس ریاست اوراق اوراق، مشاور در امور پالیسی و کدری ریاست زمین به هوا، آمر دیپارتمنت زبان اکادمی علوم و فنون و عضو انجمن شاعران و نویسندگان بیقلم، مدیر مسئول جریده ندای صلح، همکار قلمی هفته‌نامه شمشیر در سپر، کارشناس مسائل سیاسی فرنگی، خانوادگی، پاکی و صفایی، ملکی و نظامی، همکار قلمی و پارت تایم مجله سیاست در پرتو قانون نطاق و ژورنالیست ورزیده کشور، شاعر و نویسنده، مفسر سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی، به اطلاع دوستان میرسانند که جنازه فردا از منزلشان واقع چورپور برداشته شده و در ادیره مادریشان به خاک سپرده می شود. فاتحه تا هنوز معلوم نیست.
باز خلاص شد. آدرس خطکانی ما؟
کابل،
صندوق پستی 1471،
هرات 40،
مزار شریف 19. آدرس دورکی ما صندوق پستی 784،
یونیورسیتی تاون، پشاور.
تا مربای مرچ دیگه منتظر باشید.
شنوندگان محترم، این بود برنامه تنزیه رادیوی آزادی مربای مرچ. در همین جا برنامه این ساعت هم به پایان میرسد. من سید سمی عباس با شما خداحافظی میکنم. در سر ساعت همکارانم با خبرهای تازه روز با شما خواهند بود.
نگار من ای نگار من گلزار من یک شب بیا در کنار من ای نگار من شبی دیا در کنارے آئی نگار آواره گشتم بیچاره گشتم مردم زیشقا دیوانه گشتم ای نگار من ای نگار من گلوزار من یک شبی بیا